با گرمترین درودها به شما بینندگان گرانمایه، من مانی هستم از رادیو تلویزیون مانی در خدمت جناب هوشنگ کردستانی از مبارزان قدیمی جبهه ملی ایران که همچنان در میدان روشنگری و مبارزه هستند و جای خوشبختی است که از پای ننشستند. این نشان عشق به ایران است و عشق به آزادی. به ایشون خوش آمد میگویم و برای صرفه‌جویی در وقت مستقیم میرم سراغ پرسش نخست و این پرسش در واقع از ایشان هست، اما ایشون میتوانند هم به نمایندگی به نظر شخص خودشون در واقع نظرشون رو بگن و هم اگر دوست داشتن از سوی جبهه ملی ایران سخن بگن. پرسش نخست من این است که آیا جبهه ملی ایران طرحی برای برانداختن رژیم جمهوری اسلامی دارد، ایده دارد و اگر آری چیست؟ خوش آمدید، شما رو میشنویم، بفرمایید.
متشکرم از شما و سپاس از بینندگان که محبت میکنند و گوش فرا میدن. من بعد از فرارم از ایران و اومدنم به پاریس، بلافاصله با همکاری دو تا از دوستان، آقای زلنور و آقای مهتاب الفضاده، جبهه ملی پنجم رو شروع کردم. چرا پنجم؟ برای اینکه گفتم اون مرحله ای که خمینی مرتد اعلام کرد ما جبهه ملی چهارم بودیم. الان که من شروع کردم با دوستان، البته آقای دکتر عبدالرحمن برومند هم محبت میکرد، ایشون هم مقاله مینوشت، هم جبهه ملی پنجم اعلام کردم و هم نشریه پیام جبهه ملی که پرتیراژ‌ترین روزنامه اون روز بود در ایران، اونم در پاریس منتشر شد. حالا بنابراین در تمام روزنامه های خارجی که با من مصاحبه می کردن، تلویزیون های آمریکا می اومدن، روزنامه های هندوستان می اومدن، همه جا به عنوان جبهه ملی من صحبت می کردن. ولی بعد از 7-8 سال آقای علی اردلان و پرویز ورجاوند، دوستان قدیمی من در شورای مرکزی جبهه ملی چهارم، توسط آقای دکتر توسط آقای هوشنگ وزیری و دکتر مصباح‌زاده که روزنامه کیهان در لندن منتشر می کردن، با من تماس گرفتن، گفتن آقایون از تهران زنگ زدن و گفتن که نمیخوان مستقیم به تلفن من تماس بگیرن که کنترل تلفنشون، فقط پیغامشون این بود که چون یک نفسکش، یک فرصتی ایجاد شده برای ما در تهران، با وجود اینکه مرتد بودیم، فعالیت جبهه ملی را آغاز کنیم و مصاحبه های تو و بیانیه های تو به خطر میندازه جون ما رو، تو از این به بعد به نام جبهه ملی پنجم فعالیت نکن و فقط بگو به نام خودت. میتونی اضافه کنی که عضو شورای مرکزی جبهه ملی و نظریات تو نظریات ماست و در ضمن ما را از خطر دور میکنی وقتی که به نام خودت. و خب من این کارم کردم، ولی بعدها فهمیدم که هم اونا اشتباه کردن و هم من متوجه اشتباه اونا نشدم. یعنی در تماسهایی که عوامل یا نمیدونم اطرافیان رفسنجانی با این آقایون گرفته بودن، گفته بودن با وجود اینکه حکم مرتد بودن شما رو امام صادر شده، ما به شما فرصت میدیم که فعالیتتون رو در ایران شروع کنین، ولی چند تا شرط گذاشته بودن که من بعدها فهمیدم و همین دلیلم هم میگم اشتباه کردم که دیر متوجه شدم. و اونم این که من به نام جبهه ملی پنجم در خارج فعالیت نکنم چون موضع منو تحمل نمی کردن، موضع گیری های منو، و شما جبهه ملی پنجم باشین و در ضمن جمهوری رو اعلام کنیم برای ملت ایران. یعنی جبهه ملی هم مثل دولت های استبدادی برای ملت تصمیم بگیره و اونا یعنی باند رفسنجانی میتونستن توجیه کنن که چون ما جمهوری اسلامی هستیم، اینا هم جمهوری خواه هستن، بنابراین یه وجه مشترک داریم. خب اینو من دیر متوجه شدم و از اون تاریخ دیگه به نام جبهه ملی فعالیت نکردم. نگفتم من به عنوان نماینده جبهه ملی یا سخنگوی جبهه ملی یا مسئول جبهه ملی. الان متاسفانه در ایران چندین حزب به وجود اومده که اینها حزبن ولی نام جبهه ملی رو رو خودشون گذاشتن. در فرانسه ما داریم یه حزب قوی داریم، شاید از بقیه احزاب قوی تره، ولی حزب عنوانش از جبهه ملی فرانسه. جبهه و فرق و جبهه فرقش در اینه که حزب اساسنامه داره، تشکیلات و سازمانی داره، جهان بینی داره برای خودش، ولی جبهه نه. جبهه تشکیل میشه از چندین حزب که موجودیت خودشون رو، هویت خودشون رو، اساسنامه خودشون رو دارن، ولی در حول چند آرمان مشترک، یه دو یا نهایت سه، با هم ائتلاف میکنن، جبهه ملی رو و جبهه رو تشکیل میدن. به این دلیل که وجود چندین حزب ما در ایران و حتی خارج داریم که اسم جبهه رو خودشون نهادن، من نمیگم من از طرف جبهه ملی صحبت میکنم، ولی میگم من و گفتم قبلا من بیان کننده دیدگاه های ملی هستم. حالا در مورد پرسش شما میگم که نیروهای ملی، همه نیروهای آزادی خواه، به دور از این که چه نظامی رو میپسندن و ترجیح میدن، جمهوری رو، اونم جمهوری پارلمانی مثل آلمان و ایتالیا، یا جمهوری رئیس جمهور همه کار از پس فرانسه و آمریکا، به دور از این که چه نظامی رو میخوان، حتی طرفدار مشروطه پادشاهی که پادشاه کاری نیست، در رأس مملکت از نظر جای بالاترینه ولی از نظر قدرت قدرت اجرایی نداره و قدرت اجرایی به دست نخست وزیر منتخب مجلس که اون نمایندگان منتخب مردم سراسر کشور است. بنابراین من به دور از همین ها بیان کننده دیدگاه های ملی هستم و یقین دارم با پیشینه مبارزاتی من و به هر حال آگاهی های سیاسی من، دوستان ملی ما طبیعتاً معتقد خواهم بود، تأیید خواهم کرد. ببینید ما برای برکنار کردن استبداد مذهبی که با حمایت بیگانگان آمده در ایران مسلط شده و استبدادش حاکم کرده و در تمام این سالها مورد حمایت و پشتیبانی بوده و اگر خمینی میگفت پرچم آمریکا رو زیر پا بذاریم، برای اینکه به مردم بگه که نخیر، ما فرض کنین آمریکا ما رو نیورده، چون مردم میدونستن، خیلی هم میدونستن. یا الان اگر میگن مرگ بر آمریکا، یا در مجلس اسلامی پرچم آمریکا رو آتش میزنن، معنیش این نیست که آمریکا دشمن ایناست. این چون مردم میدونن، میگن دشمن ما اینجاست، آمریکا نیست. اینها این کار ظاهری رو برای می کنن که نگن ما مورد حمایت آمریکا هستیم، ما منافع اونها رو تایید میکنیم. اصولا هر نظامی که دست پرورده قدرت های بیگانه باشه طبیعتا استبدادیه. چرا؟ وقتی اونها اینا رو به قدرت رسوندن، منافع خودشون رو میخوان. این دولتی که به قدرت رسیده توسط بیگانه، برای تضمین منافع اون قدرت های خارجی طبیعتا با مخالفت جامعه روبرو شد. تصمیم میگیره آزادی ها رو محدود کنه که بتونه خواستای اونا رو اجرا کنه. محدود کردن خواستای جامعه با واکنش جامعه روبرو میشه و نتیجهش میشه که او برای استبداد خودش به آدم کشی ادامه میده و ملت برای رسیدن به حق طبیعی خودش که آزادی فردی و اجتماعی به مبارزه ادامه میده. متاسفانه ما در این مدت نتونستیم که ریشه این استبداد بکنیم، استبداد مذهبی رو. چرا نتونستیم؟ برای اینکه میدونیم در داخل آتش به فرمان داده، یعنی در مقابل آزادی خان ما میتونن کشتار بکنن و مسئول هم نیستن، جوابگو هم نیستن. همون شخصی که کارش باعث شد مهسا جان باخت هنوز مورد تحقیق قرار نگرفته، هنوز معرفی نشده. در سطح علی خامنه ای که رهبر همین ها هست، رهبر جمهوری اسلامی که به غلط بعضی ها میگن رهبر ایران، به هیچ وجه با ایران ارتباطی نداره این فرد. این بعد از جان باختن امینی، مهسا امینی، در یک نطق رادیو تلویزیونی گفت به ما فرصت بدین، چرا شروع میکنین، چرا عجله میکنین، فرصت بدین قدرت قضایی بررسی کنه و قاتل اعلام بکنه. خب الان بیش از 3 ساله، 3 سال و نیمه، هنوز این قوه قضایی نتونسته قاتل رو معرفی کنه و هیچ وقت هم معرفی نخواهد کرد، برای اینکه نظام استبدادی و تابع قدرت بیگانه برای حفظ منافع خارجی و دزدی های خودش دست به آدم کشی میذاره. و در ایران بسیاری از آزادی خواهان ما، عاشقان ایران، در راه ایران فداکاری کردن و جان باختن. یک کن وجود داره که در خارج ما بتونیم که فرصت بدید من در این مورد صحبت خواهم کرد.
میکروفونم بسته، ببخشید، سپاسگزارم. ببینید، اشاره کردید به یک جریان ملی و جریان ملی مفهوم داره. این حکومتی که در ایران هست یا حکامی که حکومت هایی که در ایران بودن، از نظر من هیچ کدوم ملی نبودن. حالا به نسبت بعضی هاشون تمایلات ملی هم داشتن، ولی ملی و مطلق نبودن. چرا؟ چون دینشون یک دین عربی تحمیل شده به مردم ایرانه، نه اینکه مردم پذیرفته باشن. به زور شمشیر گفتن یا باج بدید یا مسلمان بشید یا میکشید. بنابراین اصلا هر چیزی که نام دینی و اسلامی پشتش باشه غیر ملی و به واقع ضد ملی است در ایران. دیگه اینکه خود شیعه پیرو امام علی است که خلیفه چهارم نخستین هستند و او هم یک عرب بوده، هیچ ربطی به ایران نداشته، هنوزم نداره، نه خودش و نه خاندانش، فرزندانش. این دو. سوم اینکه خود روحانیت از نوع لباسش و سخنش و ایدئولوژیش یک جریان ضد ملی در ایران بوده، از همون آغاز تا به اکنون. و بنابراین هر نیروی ملی نخستین هدفش باید پاکسازی ایران از ایدئولوژی غیر ایرانی باشه، چون غیر ایرانی ها هیچگاه به منافع ملی ایران توجه نخواهند کرد. این رو تجربه تاریخ نشون داده دیگه. اینها یا دست نشاندگان خلفای اموی و عباسی بودند یا خودشون دیگه عادتا مسلمان و دو آتشه تر از خلیفه مسلمین زدند و کشتند و خوردند و بردند و تا آخر. در انقلاب مشروطه که مردم میخواستند دست کم دست روحانیت رو تا حد زیادی کوتاه کنند، البته هم تا جایی موفق شدند، اما باز هم یک پرانتز باز کردند و بعدن شیعه شد دین رسمی حکومت ایران و ملت ایران، در حالی که ملت ایران شما میبینید که عید نوروز و شب چلده و جشن صده و ده ها جشن دیگر رو جشن میگیرند، با عشق، با علاقه و نه با تطمیع یا ترس از حکومت. خب حالا ما در واقع جنگیدی، مردم ایران جنگیدن برای دفع استبداد، دچار یک استبداد مذهبی شدند، یعنی مذهبی تر، در واقع استبداد دینی تر و مذهبی تر به رهبری خمینی شدند و اکنون خیلی هاشون از اسلام و از مذهب شیعه و تشیع و روحانیت گذشته اند و میخواهند ایرانشون یک ایران آزاد و مستقل، لائیک و سکولار باشه. حال چه باید بکنن که دوباره از دام این استبداد به دام دیگری از استبداد نیفتن؟ نظر شما چیه؟
بله، ولی اجازه بدید که من برخی از سخنان شما رو تایید بکنم که عظمت انقلاب مشروطه این بود که اولا در دنیا در دورانی اتفاق افتاد که دنیا نیمیش مستعمره بود، نیمیش هم در خواب. این یکی از برجستگی های انقلاب مشروطه بود و اینکه در ضمنی که با استبداد پادشاهی مبارزه کردن، استبداد روحانیت هم سر جای خودشون نشون دادن و شیخ فضل‌الله نوری نماد روحانیت رو که ما میگم ما پیرو قرآنیم، نمیدونم مشروطه نمیخواییم، به دار زدن در توپخانه تهران. بله این کاملا درسته، و ولی به هر حال شرایط به گونه ای بوده در ایران بعد از هجوم اعراب به ایران که یکی از نقاط تاریخ ایرانه، که میر حسین موسوی تنها آدمیه که اسم ایرانی رو خودش گذاشته و میگه ما یک مردم وحشی بودیم که این عربای پابرهنه اومدن ایران رو گرفتن و ما رو متمدن کردن. حالا یه دهی افتادن وسط به جای اینکه بگن ما دنبال شعار آزادی زندانیان باشیم که سالهاست در زندان شهید زنان ما، جوانان برومند ما و گهکام اعدام شدن. الان هم حکم اعدام دو تا از جوانان ما صدر شادر شده، دو تا از شهید زنان ما در خطر اعدامه. یه ده این وسط را افتادن میگن آزادی میر حسین، یعنی این همه ما زندانی داریم، 800 رو نمیدونم خوده ای در سال 2023 در این زندان ها اعدام شدن، اونا مهم نیست، یعنی که تو خونه شجرسه. حالا بگذاریم، به هر روی وضعیت اینطوری بود. ولی خیلی جالبه که در انقلاب مشروطه آیت الله طباطبایی در رأس بود و آیت الله بهبهانی هم در کنارش. البته در مورد آیت الله بهبهانی خود آیت الله طباطبایی هم شک داشت، بهش گفت تو به قرآن قسم بخور که به خاطر منافع انگلیس جلو نیفتادی تا من بیام، و اونم قرآن سوگند. ولی جالب اینه دو پسر این دو آیت الله که به هر روز در رأس مبارزات مشروطه بودن، هر دو دنبال چیز رفتن، استبداد رفتن. پسر اونا، پسر طباطبایی سالها رئیس مجلس در دوران رضاشاه بود، پسر بهبانی هم طرفدار رضا شاه بود و هم طرفدار محمد رضا شاه در دورانی که به هر حال اونا یه خودکامگی داشتن، نه حکومت مشروطه رو اجرا نمی کردن. بنابراین من برمیگردم به این که ما فقط میتونستیم در خارج این کار بکنیم، ولی برمیگردم به سوال شما و اینو میذارم برای آینده و میگم ما یک وظیفه‌مون مبارزه در راه آزادی از استبداد مذهبی چگونه خواهم گفت. ولی این لازمه، یعنی برکناری نظام استبداد مذهبی لازمه ولی کافی نیست. جلوگیری از تکرار هر استبداد دیگر، همانطور که انقلاب مشروطه قانون مشروطه و نظام مشروطه را برد ولی با چند تا خودکامگی اصلا اجرا نشد. یک خطری که ما رو تهدید میکنه این، انقدر نارضایتی مردم زیاده و امکان یک خیزش ناگهانی و کور وجود داره که در اون خلأ قدرت یک استبداد دیگری به قدرت برسه و دوباره این تاریخ تکرار استبداد ادامه پیدا بکنه. من امیدوارم که خارج نشده باشم از چارچوب پرسش شما. اگر شدم شما بفرمایید من پاسخ بدم.
به نظر من کاملا سخنتون روشن هست که مردم ایران نه از خدا باید بترسند نه از دشمن خارجی، باید از استبداد درونی بترسند، چون این استبداد است که همه اینها رو از دوره ساسانی ها گرفته تا به اکنون به اسارت کشیده، به اسارت به معنای واقعی. و خود حکومت ها و دولت ها به مردم میگفتن رعیت و بنده و پیرو و مقلد. امیدوارم که این مسئله یادشون باشه. و بیشتر این مستبدین هم در دوره خلفای عباسی و هم پس از اون و تا به امروز پشتیبان خارجی داشتند. شما اشاره کرد که هیچ حکومتی در ایران بدون پشتیبانی خارجی که پشت پرده عروسک میچرخوندن به وجود نیامد در ایران، مگر در مقاطعی در طول تاریخ ایران که بعد محدودشون کردن و اونا مقاومت کردن، مثل یعقوب لیث، بابک خرمدین، سامانی ها و برخی دیگر زندیان، و اینها همه یا جدا شدن از ایران، جداشون کردن، و یا اینکه شکست خوردن. و متاسفانه مردم آزادی خواه ایران که مثل همه مردمان رو دیگر آزادی خواه بودند و هستند، هیچ وقت به این آرمان انسانی و حق انسانیشون دست پیدا نکردند.
بله، اجازه بدین که من بگم که انقلاب مشروطه که برای رسیدن به آزادی و کوتاه کردن دست خارجی بود و پیروز شد، بلافاصله توسط جانشین مظفرالدین شاه محمد علی شاه که امضا کرده بود که قانون اساسی مشروطه را قبول داره و مشروطیت رو میپذیره، بلافاصله هم خودش دچار وهم شد که چرا من پادشاه دیکتاتور نباشم. هم روسیه کمکش کرد، تشویقش کرد که آقا این کارو بکن، برای اینکه شاید گفته باشم که پادشاه قاجار و پادشاه تزار در ارتباط با هم بودن. وقتی که پادشاه قاجار قدرت از دست داد، یعنی نفوذ روسیه در ایران از دست رفت و انگلیس هم از همین فرصت استفاده کرد و بلافاصله قرارداد 1917 رو 1906 1907 رو مطرح کرد و در مسکو وزیر خارجهش با وزیر خارجه نیست با وزیر خارجه روسیه مذاکره کردن و گفت آقا تو قدرت رو دست دادی، پادشاهی که با تو در ارتباط بوده الان قدرت در تمام ایران نداره، بنابراین ما پیشنهاد میکنیم برای حفظ منافعمون ایران رو تقسیم میکنیم به دو قسمت، شمال جنوب، شمال مرکز نفوذ شما دخالت نمیکنیم، جنوب مرکز نفوذ ما شما دخالت نکنیم، این حد وسط هم منطقه خود دولت ایران باشه. یعنی بلافاصله شروع کرد مجددا استبداد در ایران حاکم بکنه با تقسیم با روسیه تزاری. ولی خب جوانمردی ستارخان سردار ملی، باقرخان سالار ملی و پس از اون سرازیر شدن نیروی شمال، نیروی گیلان به رهبری تون کابونی و یپرم خان سپهدار تون کابونی به مسئولیت نظر نظامی یپرم خان مرز نظامی بود، حرکت کردن به سمت تهران، از جنوب هم بختیاری ها اومدن بعد از اصفهان حرکت کردن، سردار اسد و سردار فاتح که پدر دکتر بختیار بود، اینا آمدن و با یک شگرد نظامی تونستن تهران رو بگیرن و محمد علی شاه فرار کرد به سفارت روسیه، از کاخ پادشاهی فرار کرد که سپهدار توم کابولی این معروف در کتاب که حافظ بخون نوشت ما موفق شدیم تهران رو فتح بکنیم خدا رو شکر، و اعلی حضرت به سفارت روسیه پناهنده شدن. البته نوشته حقیقتا که بی غیرتی فرمودن که پادشاهی مملکت رو داره که یه سفارت پناهنده شد، بنابراین تونستن آزادی و استقلال و قانون مشروطه رو برگردونن، ولی بعدا باز انگلستان ساکت نشست، قرارداد 1919 رو مطرح کرد که ما برای کمک به ایران مثلا این کارها رو میکنیم، ولی عملا چون در روسیه هم انقلاب اکتبر شده بود، لنین به قدرت رسیده بود، نفوذی در ایران نداشت، به بهانه اینکه ما میایم کارهای آبادانی میکنیم و همیشه استبداد همیشه روی مسائل آبادانی صحبت میکنه نه روی کارهای آزادی و آزادی مطبوعات، آزادی بیان اینا، و این هم شکست خورد به دلیل اینکه هم نمایندگان مجلس در تهران مخالف بودن، هم احمدشاه زیر بار امضای این چیز نرفت که من هیچ کارم، من پادشاه نیستم، پادشاه هم نخست وزیر نیستم، اون نخست وزیر رفته امضا کرده از شما پول گرفته، به همین دلیل این قرارداد 1919 شکست خورد و سلسله های طباطبایی که یه روزنامه نویس بود و معمم به سفارت نوشت، حتی رفت دیدار که اگر منو نخست وزیر بکنین تمام خواستای شما رو انجام میدم بدونید که شما نیاز داشته باشین یک دینار هم خرج بکنید، اونا با لندن تماس گرفتن به این نتیجه رسیدن که موافقن کودتا بکنن، ولی این کودتا چون سدزیا معمم بود و نظامی نبود، رضاخان میرپنج هم در کنارش قرار دادن در سوم اسفند 1299 مجددا کودتایی انجام شد که به دنبال اون مجددا آزادی و آزادی فردی و اجتماعی و حاکمیت ملی تبدیل شد به حاکمیت فردی.
بله، در تاریخ آمده که اگر شما دقیق تر بیادتون هست میتونید اشاره کنید که انگلستان تریاک رو در ایران به این صورت رواج داد تا جوانان و مردم ایران و مردان ایران رو تریاکی کنه، که تریاک رو به قیمت ارزان بهشون میفروخت و سوختش رو با دوسته برابر قیمت ازشون میخرید و شمار زیادی از مردم این رو تبدیل کردن به منبع درآمد، نشستن به تریاک کشی، پای منقل و پای منبر، و تا به اکنون هم کم نیستند پا منبری ها و پا منقلی ها در ایران. و اما پرسش دوم من از شما این هست که آیا جبهه ملی چه نظر شخص خودتون باشه چه هماهنگ باشه با فکر بقیه همراهانتون در طول این سالیان دراز، آیا جبهه ملی برای بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی در ایران طرحی برای اقتصاد، برای امنیت، برای حفاظت از مرزهای ایران، برای امور اجتماعی و سیاسی دارد؟ چارچوب این طرح اگر هست چیست که مردم ایران بدونن اگر تحولی صورت گرفت گروه های سیاسی از جمله جبهه ملی ایران دوباره وارد میدان شدند جبهه ملی چه میگوید؟ از امروز بشنوند و بهش بیاندیشند بهتر از اون روزهایی که شما اشاره کردید. آشوب در مملکت حاکم میشه و اونی که تفنگ دستشه برنده میشه. فرق نمیکنه که چه حرفای فریبنده پیشش زده باشه یا همون موقع بزنه، استوار که شد بعد تکلیفش رو با مردم روشن میکنه، مانند همه حکام مستبدی که داشته ایم. بفرمایید آیا طرح
بله، برنامه ملی ها که من بیان کننده دیدگاه های ملی ها هستم اینه که ما بایستی به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی یه دولت موقت اداره مملکت و یه نماینده افکار عمومی مردم را باشه، نه یه گروه خاص، که نمایندگی بکنه همه رو، یعنی همه احزاب، همه استان ها، همه مبارزان، همه آزادی خواهان در این موقتا دولت موقت رو تشکیل بدن. یکی از وظایف ما جلوگیری از انتقامگیری، فراموش نکنیم این جنایات 46 ساله آنچنان نفرتی در جامعه ایجاد کرده که بدون انتقام نخواهد بود. و امیدوارم این دولت موقت انقدر محبوبیت داشته باشه، انقدر حقانیت داشته باشه که بتونه این انتقامگیری رو کاهش بده. ولی مسلما نمیشه به برد، ولی باید سعی بشه که در دوگل رهبر محبوب فرانسه در نهضت مقاومت فرانسه، وقتی که فرانسه از قشون آلمان هیتلری تخلیه شد، با وجود محبوبیتش، با وجود اصراری که کرد که انتقام گیری نکنین، نتونستن جلوی انتقام گیری مردم رو حتی نسبت به همدیگه، یعنی مردمی که مخالف آلمان ها بودن، مردمی که ظاهرا موافق بودن یا ساکت بودن. بنابراین اولین کار جلوی گیری از انتقامه که به هر باز نیروهای انسانی ماست که کشته میشه، چه از این طرف چه از اون طرف. مطلب دوم، پافشاری و حفظ تمامیت ارضیه، برای که در یه همچین شرایطی هستن دولت های همجوار که یا با فکر خودشون، با تصور خودشون، یا با تحریش بیگانگان بخواد تجاوز کنند و به تمامیت ارضی ایران. حفظ تمامیت ارضی ایران وظیفه مهم دیگر این دولت موقت تا بتونن به هر حال یک مجمع ملی، مجلس مؤسسانی تشکیل بدن، قانون اساسی تنظیم بشه، طبق اون قانون اساسی انتخابات بشه، دولت برگزیده از اراده مردم حاکم بشه بر اداره مملکت. در یه همچین شرایطی ما پیشنهاد اون اینه که هم باید به اقتصاد بپردازیم، هم به اقتصاد بپردازیم و هم به نیروی انسانی. دنیای امروز نشان داده که ملت‌هایی که انسان، افراد تأثیر کرده با تجربه فعال دارن، ولو اینکه معادن زیرزمینی ندارن، باز در رأس قدرت ها هستن. نمونش را برد، حتی کشورهای کم جمعیتی مثل فنلاند، سوئد، نروژ، دانمارک، اینها به دلیل داشتن نیروی انسانی ورزیده و فهمیده جایگاه خیلی مناسبی برای خودشون دارن. بنابراین ما باید در ایران آینده در دو بخش فعالیت بکنیم. یک بخش اقتصاد که کارگاه ها و کارخونه ها رو حمایت بکنیم، همین هایی که حالت برشکسته پیدا کردن، یا همین هایی که سردمداران جمهوری اسلامی بخشیدن در حقیقت به یکی از عوامل خودشون، در حدی که اون عامل سود کارخونه رو میبره ولی حاضر نیست حقوق کارگران و مهندسان رو بده. این مسئله اقتصاد بسیار مهمه، کارگاه ها و کارخونه ها که کمک بشن نظر مالی را بیفته، گسترش پیدا کنه، طبیعتا نیروی خبره میخواد، مهندس میخواد، سرکارگر میخواد، کارگر میخواد، و جامعه از بیکاری نجات پیدا میکنه. به جای اینکه 40 نمیدونم 40,000 تومن چقدر در ماه میدن، چندین برابر این خود اینا با کارکرد خودشون از نیروی فکر خودشون از نیروی بازوی خودشون به دست میارن و اقتصاد مملکت که بره بالا، میدونیم که تعیین کننده ارزش پول هر مملکتی بسته به یه عاملش تولید ناخالص ملیه. همینقدر که ما از نظر تولید ناخالص ملی بالا بریم و جلو بریم، ارزهای خارجی هم افت پیدا خواهد کرد و در نتیجه اون گرانی هم کاهش پیدا میکنه. مردم میتونن یک گرسنگی در بیان و بتونن شب که میخوان بخوابن غذا بخورن و سر بیشام روی به خواب نرن. یعنی از نظر اقتصادی، از نظر حتی راهن، امروز شریان اقتصادی از مملکت راهنه. هندوستان دو برابر ما وسعت داره، بیش از 60,000 کیلومتر راهن داره، ما که باید مثلا نصف اون داشته باشیم، اونا گویا 60,000-70,000 کیلومتر راهن دارن، ما 11,000 کیلومتر. بنابراین ما باید به این شریان اقتصادی مملکت توجه کنیم که رفت آمد و جابجایی کالا و فرآورده های اقتصادی راحت جابجا بشه، حتی برای رفتن به خارج راحت بره به بنادر. اینها رو باید از نظر اقتصادی انجام بدیم، ولی از نظر انسانی باید از محض کودک، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، فوق دانشگاه همه مجانی بشه. ما باید ملت رو بسازیم. ایران به دست جوانایی که امروز دارن مبارزه میکنن نجات پیدا میکنه، به دست جوانان آینده به پیشرفت و ترقی و عظمت و سربلندی و سرفرازی خواهد رسید. بیمه های اجتماعی باید مجانی باشه. مردم ما باید از در مقابل بیماری و چیزهای جسمی که پیش میاد مجانی باشن، بیمه بشن از نظر دکتر و دارو و بیمارستان و همه. من یادم که فیروز علیزاده زمانی که کشتی فرنگی ما زیر سایه کشتی آزاد بود، تنها ایرانی بود که مدال طلا در کشتی فرنگی گرفت. اسمش رو گذاشتن طلایی ورزش کشتی فرنگی. این جوون با اینکه قهرمان جهان بود، مدال طلا داشت، با موتور برای کار رفتن کار کردن رفت آمد میکرد، در یه تصادف زخمی شد، رسوندن به بیمارستان سینا گویا. بیمارستان این اولین طلایی ایران رو در کشتی فرنگی نپذیرفت، باید قبلا پول بیاد تا خبر بدن و دوستداران و علاقمندان پول تهیه کردن و رسوندن به بیمارستان، فیروز علیزاده جان باخته بود. این وضعیت در آینده ایران نباید تکرار بشه. ما در آینده ایران اقلیت مذهبی نخواهیم داشت. ما در ایران آینده اقلیت قومی نخواهیم داشت. ما مذهب، هر مذهبی در ایران میتونه وجود داشته باشه، آزادانه وجود داشته باشه، ولی حق دخالت در اداره مملکت نداره. حتی اگر مثل آلمان حزب دموکرات مسیح الان برنده شده، حق نداره اون اصولی رو که از نظر مذهبی بهش معتقده اجرا بکنه، پیاده بکنه در مملکت. بنابراین ما اینها چیزاییه که مورد علاقه ماست. هر دولتی بیاد ما حتی در اقلیت قرار بگیریم در مجلس، خواهانیم از اون دولت محاکم، دولتی که نماینده برگزیده مردمه، میخواهیم که اینها رو انجام بده. از نظر سیاست خارجی هم معتقدیم ما باید بهترین روابط رو با همسایگان داشته باشیم. اگر ما در کار اونها، در امور اونها دخالت بکنیم، همونطور که وزیر خارجه ترکیه هفته پیش گفت و الان به هم ریخته روابط، اگر ما، یعنی هر کشوری دخالت کنه در امور کشورهای همسایه، اونها هم دخالت خواهند کرد، اونها هم آروم نخواهنش. ما باید بهترین روابط رو با همسایگان داشته باشیم، با دنیا داشته باشیم، بر روی روابط دوستانه و حفظ منافع ملی ایران، که این فقط از راه گفتگو، نه جنگ و بمب‌اندازی و موشک پراکنی، فقط از راه گفتگوهای دوستانه و منطقی برآورده میتونه بشه. از نظر اتمی هم ما ملی ها مخالف اتمی شدن ایران هستیم. ما ایرانی ها معتقدیم که ما باید پرچمدار خلع سلاح اتمی در منطقه باشیم. ایران باید پرچم خلع سلاح اتمی در منطقه را به دست بگیریم و ما باید با سایر آزادی خواهان جهان، با تمام افکار عمومی آزاده جهان، یک صدا مخالف جنگ افزار اتمی و هیدروژنی باشیم و خواهان خلع سلاح در سطح سیاره خودمون باشیم.
درود فراوان و سپاس فراوان جناب هوشنگ کردستانی گرامی، و اجازه بدید که به همین بسنده کنیم و برویم تا هفته آینده که من باز هم در خدمت شما خواهم بود، در این بارها نظرات شما رو بشنویم. شادکام باشید و مواظب خودتون باشید.
آینده ایران.
آینده ایران.
آینده ایران.